به نام خدا. سلام، فاطمه توکلی هستم و با مرور آخرین اخبار انتخاباتی در خدمت شما. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی با عنوان گزارش به مردم نوشت: نمایندگی مجلس اول و آخر دنیا نیست و باری گران و مسئولیتی دشواره که نیازمند تلاش شبانه روزی، مجاهدت مخلصانه، صبر و تحمل طاقت فرسا، گوش شنوا و چشمانی بینا، زبان شجاع و روان و دستانی پاک است. سامانه مجلس گرافی در آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران به منظور بررسی فعالیت انتخاباتی نامزدهای مجلس 11 در رسانه و شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد تخلفات انتخاباتی ارجاع شده به دادگستری این استان در دست بررسی و با افراد و مجموعه هایی که بخوان مشارکت مردم رو کاهش بدن یا امنیت برگزاری انتخابات رو به خطر بندازن حتما برخورد خواهد شد. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت واجدان شرایط شرکت در انتخابات دوم اسفند 57,918,000 نفر هستند که 2,931,000 نفر رأی اولی محسوب میشن. لطفاً در برنامه‌های آتی 10 به علاوه 1 هم همراه ما باشید.
خیلی متشکرم که با بخش از سوی دیگر و مرور آخرین خبرهای انتخابات مجلس 11 هم ما رو همراهی کردید. ده به علاوه یک امشب هم به پایان رسید. در این قسمت سعی کردیم تا نگاهی داشته باشیم به اهمیت و لزوم رعایت اخلاق توسط نامزدهای انتخابات مجلس. امیدواریم که این برنامه برای همه شما عزیزان مفید واقع شده باشه. اما شما مخاطبان ارجمند میتونید نظراتتون رو در خصوص برنامه از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 و سامانه پیام کوتاه 30881 به ما انتقال بدین. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
سینما هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، نازنین، جوان و دوست داشتنی رادیو جوان. بنده سید محمد حسینی هستم، اینجا هم استودیو سینما هویت و در خدمت شما هستیم با یه گفتگوی دیگه در خصوص سینما. این بار بناست که راجع به سینمای ایران صحبت بکنیم. بریم برگردیم. من مهمان عزیز برنامه و عنوان اصلی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم.
سینما در ایران همانند بسیاری از تکنولوژی ها در اواخر قاجار و آغاز دوران پهلوی وارد ایران شد. ماهیت سینما شبیه بسیاری از هنرهای دیگر است که نیازمند سلسله مراتب هنری ماقبل خودند، مخصوصاً تصویر و متن. ایران نیز با پیشینه چندین هزار سالی تمدنی، هم از لحاظ تصویری و هم از لحاظ متنی، در سطح قابل توجهی میان سایر کشورها و تمدنها بوده است. اما در این بین سینمای ایران هیچگاه به صورت بومی پدید نیامد. بومی از آن جهت که المان‌ها و اسلوب تمدنی ایرانی را در آن شاهد باشیم. شاید در دوره سینمای ایران از نمادهای سنتی همچون حوض، خانه‌های قدیمی، آثار تاریخی و اماکنی همچون زورخانه‌ها بر روی پرده‌ها بهره برد. اما این نمادها هیچگاه در جایگاه معنایی خود قرار نگرفتند و صرفاً حضوری نمادین را در آثار سینمایی به ارمغان گذاردند. سینمای ایران در طول حیات خود از سینماهای سایر کشورها الهام گرفته است. سینماهایی همچون ناتورالیسم فرانسه، نئورئالیسم ایتالیا و حتی رمانتیسیسم هند که در ایران به سینماهای اجتماعی، موج نو و فیلم فارسی شهرت یافتند. نکته قابل تأمل در این میان خود ایران است. سینمایی که از همه گونه های سینمایی جهان الهام می گیرد به جز داشته های تمدنی خود، راهی سخت که منتهی می شود به سینمای ملی.
گفتگوی امروز ما در خصوص سینمای ایرانه. سینمای ایران و اون تحولاتش و اتفاقاتی که ولوشش میفته، ادواری که طی میکنه و نگاهی که به در واقع سینمای ایران بعد از انقلاب میشه، یعنی اساسا تولد مجددی که پیدا میکنه بعد از انقلاب و جریانهای سگانهی که بعد از انقلاب به وجود میان، یعنی جریانی که از جریان سینمای بدنه قبل از انقلاب باقی مونده، یک جریان، جریانی که در حوزه هنری جریان نوپای سینمای انقلاب، سینمای جوانهایی که پا برسه سینما گذاشتن و احساس تعهد و دین کردن نسبت به انقلاب اسلامی و شروع کردن به فیلمسازی، جریان نوخواسته سینمای انقلاب اسلامی دومین جریانه و یه جریان، جریان سینمای نواندیشی که بیشتر در واقع تبعیت از سینمای اروپا میکنه و نگاه به سینمای روشنفکری یا به قول مرحوم شهید آوینی سینمای شبه روشنفکری داره. در خلال اتفاقاتی که در سینمای ایران میفته، بعد از مدتی هم در واقع جشنواره فجر موتور محرکی میشه برای شکل‌گیری جریان‌های مختلف در سینمای ایران که امروز بنا داریم راجع به کلیت فضای سینمای ایران و در واقع فضای جشنواره فجر صحبت بکنیم. مهمان عزیز برنامه‌مون آقای سهیل صفاری عزیز هستند، روزنامه‌نگار و محقق که دکترای پسینی، یعنی دیگه بعد از این انشالله دکتراشون رو تا مدتی دیگه خواهند گرفت، رساله‌شون رو دارن می‌نویسن و جزو بچه های محقق و نویسنده عرصه پژوهش در سینما هستن. عرض سلام و ادب خدمت شما آقای صفاری عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. امیدوارم که جلسه خوبی در خدمت شما بزرگوار و ملت عزیز ایران داشته باشیم، بتونیم مباحث سینمای ایران رو از زوایای جدیدتر و کمتر گفته شده بهش بپردازیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. خیلی لطف فرمودید آقای صفاری. بحث ما در خصوص سینما ایران شاید اگه تقسیم بندی تاریخی بخوایم بکنیم یه سر و شکلی بگیره به خودش، یعنی بگیم دهه 60، دهه 70، دهه 80 و دهه 90. اگه بخوایم نگاه به جریان‌های سینما ایران بندازیم، باز یه سر و شکل دیگه میگیره به خودش. اگه بخوایم به ژانر و گونه در سینما ایران بپردازیم، باز یه زاویه دیگه‌ای به خودش میگیره. خیلی موضوع بحثی که انتخاب شده موضوع بازیه و به نظرم اگر از دالی شروع فرمید یا مقدمه‌ای، بنده میتونم در واقع متعاقب اون در واقع بر اساس نگاه شما سوالاتی رو تقدیم حضورت کنم.
عرضم به خدمتون که خب طبیعتاً تقسیم بندی های مختلفی میشه داشت از زوایای فکری مختلف، از اینکه چه بخشی از سینما یا کدوم مؤلفه‌ها برای اون کسی که داریم وضع رو تشریح میکنه مهمتره، از اون منظر تقسیم بندی‌های مختلف میشه انجام داد. و چیزی که برای خود من خیلی مهمه که در این جلسه بگم و دغدغه ذهنی خود من هست نسبت به سینمای ایران، بحث ایدئولوژی سینمای ایران بعد از انقلاب. خب طبیعتاً موضوع این برنامه سینمای 4 دهه اخیره. ایدئولوژی مبنا و پایه هر عرصه و ساعت هنریه، برعکس چیزی که تو تبلیغاتی که جریان رسانه‌ای غالب یا هژمونی رسانه‌ای غالب که از اون سر دنیا میاد میخواد القا کنه به جوامع غیر متروپول، غیر متروپول منظورم آمریکای شمالی و اروپای غربیه، که دوران ایدئولوژی تموم شده. مثلا با فروپاشی اتحاد شوروی در 1991 دیگه دوران ایدئولوژی تموم شده. ولی من معتقدم که به شد سلول به سلول و جزء به جزء ساحات فرهنگی و ساحات زیستی خود غرب، غرب به مفهوم کلیش که ژاپن رو هم در بر میگیره طبعا،
بله،
ایدئولوژیک،
بله قطعا سینماش که
سینما ایدئولوژی هالیوود ایدئولوژی، این حرف جدیدی نیست. منتهی مرتب چه ربطی به سینما ایران داره؟ ببینید ما در دهه 60 خب فضای انقلابی خیلی فضای پررنگی بود،
التهاب و حرارت انقلابی زیاد بود.
بله.
همین وامی داشت که آدم‌ها از همه ظرفیت‌های وجودیشون استفاده کنن برای اینکه یه کاری در این جهت بکنن. حالا ما مثلا آدم‌هایی رو می‌بینیم که فرضاً توی موسیقی، مثلا اون تجربه گروه چاووش، مثلا تو عرصه موسیقی می‌خواستن یه کاری برای انقلاب بکنن. حتی آدمایی که شاید مثلا به لحاظ ایدئولوژی کاملاً هم همراه با انقلاب اسلامی نبودن، ولی انقلاب به مفهوم کلیش که یک جامعه رو به جنبش در آورده رو اونام تأثیر گذاشت و اونا می‌خواستن یه دینی ادا کنن.
بله.
این فضا در همه جا بود. در سینمای ایران هم طبعا یه بخشی از قبل مونده بودن، یه بخشی از کادر قبلی سینما ایران بودن که اینها مثلا فیلمی که فیلم مرز اگه اشتباه نه فیلم برزخی ها اگه اشتباه نکنم، ببینید ستاره های سینمای قبل از انقلاب اومدن یه فیلم قهرمانانه در موضوع دفاع از وطن. حتی از اون مثلا یه لول پایین‌تر، مثلا ما ستاره‌ای داشتیم تو تئاتر، مثلا تو لاله‌زار کار می‌کردن. اینا سال 58 چقدر نمایش‌های ساخته شد با مفاهیم حماسی مثلا. خب میگن این فضا فضای داغ و پرحرارتی بود که خب طبیعتاً همه می‌خواستن ادای دین کنن.
حالا دیگه عقاب‌ها
بله
مسئول سامان خاچیکیانی که قبل از انقلاب
فن‌سالاران قبل از انقلاب، یعنی فن‌سالاران برجسته قبل از انقلاب اومدن ادای دین کردن. ادای دین خوبی هم، یعنی پر مخاطب ترین فیلم سینمای بعد از انقلاب به لحاظ مخاطب همچنان فیلم عقاب هاست و به نظر من تاریخ مصرفش هم هنوزم تموم نشده. فیلم حتی با همه ای که تصاویر مونتاژی آرشیوی رو گرفته استفاده، الان هم شما میتونید اگر برای فرزند خودتون بخواید روایتی از اون دهه پر ماجرا داشته باشید میتونید عقاب ها رو بهش نشون بدید.
بله درسته.
چون به نظر من از مرحوم خاچیکیان هم از دلش اومده بود.
بله.
خب این ایدئولوژی باعث شد که مثلا جمعی از بچه های انقلابی جمع بشن توی ساختاری به اسم حوزه هنری که اسمش قبلا کانون اندیشه هنر اسلامی بود اگر اشتباه نکنم.
حوزه هنر و اندیشه
که اول اصلا فکر کنم بر مبنای شعر انقلابی شکل و بعدن وارد مسئله تصویر شد. خیلی کارهای خوبی انجام گرفت، یعنی بچه های مثلا 22-23 ساله 24-5 ساله بدون هیچ عقبه قبلی در سینمای ایران اینا اومدن کار بزرگی کردن در قیاس با بسترهایی که اون موقع وجود داشت. این که به هر حال بی تجربه بودن، امکانات دستشون نبود، به مدیوم سینما هنوز وارد نبودن. من مثالی بزنم، مثلا فیلم سال 60 اگه اشتباه نکنم 61 به اسم دست شیطان ساخته شد.
بله.
آقای حسین زندباف.
بله یادم.
با فیلمنامه مرحوم نادر ابراهیمی. من هنوز هم اعتقاد دارم که شروع سینمای پلیسی جاسوسی سینما دست شیطانه، یعنی بسیار فیلمنامه قوی، تعلیق گره افغانی، نمیدونم ایدئولوژی، همه چی داره این فیلم شما میده.
بله حسین زندباف هم که چه تدوینگر برجسته.
متاسفانه من یکی از افسوس هام اینه که آقای زندباف مثل آقای مرحوم مینویی، مرزاد مینویی، اینا رفتن تو حوزه تدوین و اون کارهایی که میتونستن انجام بدن در حوزه فیلمسازی انجام دادن. آقای مینویی خدا بیامرز یه فیلمی ساخته به اسم دست نوشته ها سال 65 با فیلم آقای افخمی. من اینجا ادعا میکنم چون فیلمو به دقت دیدم، تو این مطلبی هم درباش نوشتم دو سه سال پیش زیر قالب اطلاعاتی ها بر پرده سینما، صحنه هایی در دست نوشته ها هست که واقعا اوج فنسالاری سینما ایران سال 65، اوج جنگ، اوج گره خوردگی کارهای مملکت. من تو سال 65 شما صحنه هایی میبینید مثلا تو فیلم فرنش کانکشن بوده مثلا.
بله بله با تو موافقم، خیلی این اتفاقات مبارک مهمونی بود و البته که هم آقای مینویی هم آقای زندباف در حوزه تدوین هم خیلی تاثیرگذار بودن. آدمای مؤلف
نسل رو تربیت کردن.
یه سر به اتاق فرمان بزنیم برگردیم ادامه بدیم. بس
تاثیرپذیری هنرمند از کشورها نسبت به آثار گوناگون و مکاتب سایر ملل امری بدیهی است که به هر کسی این امکان را می‌دهد که به صورت آزادانه از داشته‌های فرهنگی سایر ملل بهره ببرد. اما این در حالی صورت می‌گیرد که خود بدنه سینما به یک ساختار ملی میهنی رسیده باشد که تمام داشته‌های فرهنگی و عقیدتی آن کشور را در بر بگیرد. از این رو اگر به سینمای کشورهای مختلف جهان نگاهی بیندازیم، به عینه می‌توانیم شکل‌گیری این سینمای بنده را نظاره کنیم. از سینمای روسیه و چین که مبتنی بر تفکرات ملی خود هستند و آثاری از گذشته و تاریخ خود می سازند تا سینمای کشورهای مثل ایتالیا و فرانسه که به نقد اجتماع بحران زده خود اشاره می کنند تا سینمای آمریکا یا همان هالیوود که در نبود یک تمدن قدرتمند و باسابقه سعی در تمدن سازی و هویت سازی برای خود است. همه اینها با توجه به نیازها و داشته‌های ملی هر کشور رخ می‌دهد. اما سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که تمدن ایرانی چه نیازهایی دارد که سینمایان به این صورتی که امروز می‌بینیم باید روایت شود. اگر به این باور رسیده باشیم که تمدن ایرانی با توان سازنده خود یک بار دیگر برای درخشیده شدن تلاش کند، آیا این گونه سینمایی که در کشور شاهد آن هستیم میتواند در این مسیر موفقیتی حاصل کند؟ و یا اگر تمدن ایرانی دچار مشکلاتی است که نیاز به ترمیم دارد، آیا با تخریب کشور و باورهای فرهنگی مردمان آن میتوان تمدن ایران را ترمیم کرد؟
گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای دکتر صفاری در خصوص سینمای ایران و جریان‌های زیرمتن سینمای ایران که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم. به نظرم خیلی حرفای مهم و زیبایی داره مطرح میشه. خب فرمودید که یه تیمی از جوانهایی که جمع شدن در حوزه هنری و شروع کردن به تولید کردن آثاری که خب نسل جدید سینماگران بعد از انقلاب رو تشکیل دادن و اساساً جریان سینمای انقلابی شکل گرفت. این حالا توی حوزه ادبیات هم بود. ادبیاتون واقعا ادبیات درخشانی بود توی اون دوره و تو حوزه هنر تجسمی هم بود، تو حوزه تئاتر و نمایش و حوزه‌های مختلفی که حوزه هنری وارد شد و آثار ماندگار جدی رو جا گذاشت و به نحوی که مثلا در حوزه تجسمی دیگه مکتبی خلق شد به اسم مکتب هنر انقلاب، اساسا مکتبی که میشه راجبش صحبت کرد و بعدها آقای دکتر مرتضی گودرزی دیباش خیلی مفصل این رو باز کرد که چرا این یه مکتب هنری جدید و در واقع قابل اعتناست. من خاطرم میاد که یه زمانی صحبت میشد راجع به نجات سرباز رایان که مثلا ساحل نورماندی رو وقتی داره تصویر میکنه از تلزی ماهی که در حال جان دادن و خونی شده لب ساحل استفاده میکنه برای اینکه نماد شهید رو به، در حالی که سالها قبل از اون همین نماد در آثار هنر تجسمی حوزه هنری نقاشی شده و مورد استفاده قرار گرفته، ماهی که نماد در واقع شهید قرار گرفت. میخوام بگم یه عالمه از این اتفاقات عجیب و غریب و جدی افتاد. اما بعدش چی؟
عرضم به خدمتتون که یک
نکته ایدئولوژی فراموش نکن.
نه اتفاقا در همون راستا میخوام صحبت کنم. یه پیچیدگی اینجا وجود داشت. ببینید ما انقلاب ما کاری که حضرت امام کرد کار خیلی پیچیده‌ایه. یعنی ما میتونم به جرئت بگم که بسیار از انقلابیون ما هم هنوز درک نکردن کاری که حضرت امام کرد، یعنی ترکیبی از فلسفه، عرفان، عرضم به خدمتتون که حکومتداری به مفهوم شیعی، مجموعه این تجربه در فلسفه صدرایی بوده، نمیدونم عرفان یه بخشیش از ابن عربی و از همه مهمتر عرفان شیعی، بعد اینو وارد دستگاه فلسفه بکنی، دستگاه حکومتداری بکنی، باش بتونی ساختار سیاسی تشکیل بدی. حالا وارد این بحث میشم. میخوام بگم آدمهای انقلابی در سطوح مختلفی از درک این رویداد بودن.
بله.
یه عدهشون خب خالص بودن، یعنی اگر مثلا 20% هم این رو درک میکردن، 20%ش خالص بوده. یه عده بودن که در ظاهر خیلی نمود انقلابی بوده ولی در درون آمیخته با شذوذاتی بوده، اصطلاحاً این ایدئولوژی که از انقلاب در ذهن داشتن. تأثیر اردوگاه چپ رو نباید ما نادیده بگیریم. به خصوص در حوزه سینما من به جرات میتونم بگم این تأثیر خیلی قوی بوده. یعنی آدمهایی که حالا به اصطلاح
رمان ما متأثر از جریان چپ،
به اصطلاح مبارزین قبل از انقلاب، مثلا علم مبارزه رو از مارکسیسم گرفته بودن. خب این که مثلا در عرض یک روز از 21 بهمن تا 23 بهمن که زیر و رو نشد، که این زیرساخت در اینها وجود داشت، مون تا در فضای انقلابی و در ذیل کاریزمای امام اینا خیلی ظهور و بروز پیدا نکرد. بعدن خب درگیری های به وجود اومد، یعنی شورش مسلحانه چپ ها و اینها، ولی این نمرد در درون این آدم ها که شذوذات داشتن.
بله.
مثال بارزی که میتونم بزنم اتفاقا کسی که محور شد در مسئله حوزه هنری، آقای محسن مخملباف شد نماد سینمای انقلابی.
بله.
آقای مخملباف
تا سالها میگفت اصلا اصولا هر کی غیر از خط
توبه نصوح و استعاذه و اینا شروع میکنه و بعد به این فیلمای
من حتی اینو میخوام عرض کنم، حالا که برمیگردیم به تجربه مخمل باف نگاه میکنیم میبینیم این شذوذات در توبه نصوح و استعاذه هم هست بلد. یعنی نگاه بسیار تیره و تار، نگاه بسیار جبرگرایانه. اون فیلم اصلا کارکرد هدایتی نداره، اون کارکرد هراس‌آور داره به نظر من، چون جهان ذهنی آقای مخمل باف، احساس من این در اون 3-4 سال اول انقلاب در دیالکتیک بین ماتریالیسم تاریخی و فضای اسلامی انقلابی که مکتب خمینی نتونست این رو حل کنه، این کشمکش وارد عرصه فیلمسازی شد.
چون نوعی رادیکالیسم معرفتیه به نظرم، خیلی رادیکال داره نگاه میکنه و اصلا نگاه توامه با رأفت و رحمت و رحمانیت دین نیست،
اصلا رحمانیت دین و مکتبش
این همون جاست که فاصله گذاری میان ایدئولوژی و دین صورت میگیره. دین اساسا نگاهش نگاه رحمانی است و نگاهش نگاه هدایتی است، نگاهش نگاه سعادت محور و آیت محوره و تبیین امر و اختیار دادن به مخاطب، اما شاکران و اما کفورا به صراحت میگه خدای متعال. اما ایدئولوژی اینجوری نیست، ایدئولوژی یا با ما یا بر ما، و خیلی رادیکال عمل بود. این رادیکالیسم تو رفتار امثال مخمل باف و آدم‌هایی که تو اون دوره در واقع به نظر خیلی انقلابی‌های دو آتشه می اومدن خیلی خودشون نشون میده. خیلی فرمایشتون درسته، من موافقم باش.
عرضم به خدمتتون، حالا من فراتر از این، من یه جور ناتورالیسم خیلی افراطی در دیدگاه آقای مخمل باف می‌بینم، یعنی الان نه البته اون
یعنی طبیعت‌گرایی
افراطی، طبیعت‌گرایی افراطی. حالا مؤلفه‌های ناتورالیسم شما قطعا بهتر از من میدونید، این جبرگرایی مفرط،
بله،
این که انسان به لحاظ
موجود لاجرمی
کرامتی نداره نسبت به سایر اجزای طبیعت، نسبت به حیوانات، این که به هر حال یک انسان در چنبره تقدیر گرفتاره،
این تو حوزه فلسفه هم باستولید شده بوده، واژه‌های شبیه به این که ما در موجبیت تاریخی گرفتاریم، اینو وام گرفته از در واقع نگاه چپ بود.
بله دترمینیسم، آره دترمینیسم که اونا داشتن،
اومد گفت ما دوچار نوع موجبیت در تاریخ هستیم، تاریخ چرخهای خودش رو بر ما مسلط کرده. این حرف حرفای پارادایمی بود اون دوره و یه آدمای مطرح می‌کردن.
نقطه تحول آقای مخمل باف رو مثلا میگن نوبت عاشقی و شب‌های زایندروس داشت هستن، من میگم نه، اتفاقا نقطه تحول آقای مخمل باف اصلا اگه تحولی وجود میداشت، من میگم اصلا اون شذوذات درونی فرو خفته در دو سال اول خلاصه اومد بیرون. مثلا شما فیلم بایسیکل ران رو نگاه کنید، اون حلقه‌ای که دورش میچرخه اتفاقا اون دترمینیسم، اون جبرگرایی حاکم بر ذهن آقای مخمل بافه که زندگی همینه، یه چرخه باطل، آخرام میمیره قهرمان فیلم. یا دستفروش که دیگه اوجشه، این دستفروش هیچ رستگاری در عالم وجود، در جهان ذهنی آقای مخمل باف وجود نداره. شما مثلا قهرمان فیلم عروس خوبان رو که ملاحظه میکنید، یک موجود گرفتار در چنبره روابط تیره و تار، آخرام رستگار نمیشه.
یعنی آیه سفاری شما الان میفرمایید که این رگه
پررنگ
انحرافی که در واقع جریان سینمای انقلابی بعدها به وجود اومد، از همون ابتدا وجود داشت.
به خاطر همون ناخالصی، به خاطر همون ناخالصی که اسمشو گذاشتم شذوذات. آقای مخمل باف تنها نبود، ما چپهای زیادی داشتیم که در 10 سال اول در دهه 60 مثلا ظاهر انقلابی بوده، ولی در درون دنیا، روابط دنیا، صحنه بین الملل، روابط داخل، همه رو با دیدگاه اینا که چپ میدید. چه اتفاقی افتاد در سال 1991 که فروپاشی شوروی اتفاق افتاد، میشه اوایل دهه 70 ما، یه دفعه این آدم ها فرو ریختن به نظر من، یعنی به دوچار خلاء معنوی عجیبی شدن. حالا اون یکی دو سال
جهان ایدئولوژیک،
آره جهان ایدئولوژیک فرو ریخت. حالا این بعد از رحلت حضرت امام هم بوده، برای حضرت امام به لحاظ وجودی یک نقطه بود که همه این تناقضا رو حل میکرد در زمان حیاتش. حضرت امام رفتن در فقدان ایشان، بعد یه دفعه اردوگاه چپ هم فرو میپاشه در ذهن اینها، دوچار بحران ایدئولوژیک میشن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که به نظر من بعضی از اینا با سر شیرجه زدن در استخر لیبرال سرمایه داری، یعنی در جهان تک قطبی دهه 1990 که 1970 ما میشه، کم کم شروع میشه. یعنی آدم هایی که تا دیروز فیلم انقلابی میساختند، یه دفعه یه چرخش عجیبی
صورت. حالا من یه سوالی بپرسم،
بله،
شاید جاش اینجا نباشه، ولی رئالیسم ایتالیایی، بله، که یه سینمای مثلا وام گرفته از تروفو، از
از در... اونم جبرگراست، به شدت آره جبرگراست.
آره. اون جریان در سینما ایران هنوزم حیات داره. چرا اون پس چرا؟ یعنی شما میگید که رفت توی فضای لیبرالیسم، لیبرالیسم که با اون خیلی سنخیتی نداره، اون یه سینمای سرخورده واقعیت گرای در واقع اجتماع گرای افراطیه که اتفاقا به نقاط در واقع در حسرت ها و نداشتن ها و بیچارگی های اجتماعی پرز. این جریان تو الان با قدرت در سینما ایران هست دیگه، چطور شد که این جریان شکل گرفت؟ بریم و برگردیم من پاسخ شما رو شنم. گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای دکتر صفاری. خب شما شروع کنید.
چرا مثلا تروفو، چرا سینمای موج نو فرانسه؟ به لحاظ شباهت‌های تاریخی شما اون جریان رو هم اگر بررسی، آقای گودار چپ بود، آقای تروفو افکار چپ داشتن، اینا سرخوردگی تجربه کمونیست در اروپا غربی،
جنگ جهانی دوم،
بله بعد از جنگ جهانی دوم خب واسکشی بین دو اردوگاه بود دیگه.
بله
من حتی میتونم بگم که به لحاظ سیاسی هم این تحولات مهمی رو رقم زد در پهنه اروپا که بعداً اون شبکه مخفی ناتو معروف به گلادیو تشکیل شد برای تصفیه کمونیستا، برای اینکه اروپای غربی از تسلط اردوگاه شرق در امان بمونه. اینها خب روی هنرمندان، مؤلفان، مصنفان یا روشنفکران ذاتاً چپ فرانسوی، اصلا چپ خب میدونید از فرانسه اومده دیگه، چپ سوسیالیسم فرانسوی قبل از اصلا مارکس وجود داشته، جریان‌های اصلی مارکسیست آقای کولکوفسکی اینا قشنگ توضیح میده، یعنی فرانسه یه سابقه چپ خیلی قوی داشته، این روشنفکران هم چپ بودن،
بس در... افکار چپی هگل
آره، دیگه شد. آره دقیقاً. خب. این باعث شد که اینا دوچار سرخوردگی بشن بعد از اینکه تجربه کمونیستی یا تجربه چپ در فرانسه در اروپای غربی کلن از بین رفت، حتی به نوعی سرکوب شد، یعنی سوابقی از سرکوبش وجود داره. این همانی وجود داره بین فضای 1370 بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در ذهن این هنرمندان ما، روشنفکران ما که سابقه چپ داشتن، با فرانسوی ها، با ایتالیایی هایی که مثلا نورالیسم رو به وجود آوردن.
بله.
میبینیم دیگه مثلا نماد دهه 70 سینمای دهه 70 ما کیارستمیه، که شهید آبینی به درستی در نقدی که میکنه بر سینمای کیارستمی، بله، مخصوصا زندگی و دیگر هیچ، قشنگ به این مفهوم اشاره میکنه، میگه شما به شدت درگیر ذهنیت جبرگرا و ماتریالیست خودتون هستید، حتی وقتی به سینمای کودک هم میپردازید عینک دودی میزد و مثل بازجو با کودکان رفتار میکن، چون دلتون سیاهه. اینا شهید آبینی به صراحت میگه
آینی جادوه.
بله در دهه 70 هم به همین صورت اتفاق افتاد. اینم در نظر داشته باشید، ما قبل از انقلاب هم یه موج نوعی داشتیم در سینمای ایران، یه موج نوعی اتفاق افتاد که حالا میگن توی ادبیات سینمایی که باز از قبل از انقلاب میاد و بعد در مجله فیلم ادامه پیدا میکنه، اون روند میگن موج نوعی سینمای ایران از قیصر و مثلا گاف شروع شد به اسم موج نو، به تأسیس از مجله کایدو سینما و آقای بهرام ریپور و جمال امید و اینا میان این اصطلاحات رو میارن تو سینما. اون جریان اتفاقا هیچ وقت نمرد، حتی در اوج دهه 60 شاید شکل عوض کرد، ولی نمایندگان خودش رو در بدنه سینمای ایران داشت و اینا
یعنی تارکوفسکی زدگی و کیشلوفسکی.
بله ادامه همونه، ادامه همونه. کیشلوفسکی مخصوصا، کیشلوفسکی مثلا یه فیلم کوتاه در به کشتن رو میبینید، اون فضای سیاه چقدر این همانی داره با
تو آنجلوپولوس.
بله تو آنجلوپولوس با دست فروش مثلا مخمل باف، یا با فضای فیلم های آقای کیارستمی، این سیاهی، این اسیر دیدن انسان، این منفعل بودن انسان کاملا شباهت داره به لحاظ فضای ذهنی.
یعنی سینمای ما دو تا جریان شد. من الان فرمایش اصلی رو اینجوری جمع‌بندی بکنم، دو تا جریان شد. یک جریان جریانی بود که سری فرو غلطید در لیبرالیزمی که
بعد از نگاهش شوره،
آره نگاهش گیشه و پول و در واقع پول در آوردن به هر قیمتی بود، که الان شده همین سینمای سخیف طنز مثلا بدنه، که اسمشو گذاشتیم سینمای بدنه فکر میکنم دیگه سالهای بعد. یه جریان دیگه جریانی بود که خودش رو وامدار در واقع تفکر، تظاهر به تفکر در سینمای فرانسه میدونست، سینمای فرانسه و ایتالیا میدونست و همچنان پایبند به اون باقی موند و یه نگاه شبه اجتماعی داشت که شد ژانر سینمای اجتماعی سینمای ایران که الان داره در واقع خیلی خودنمایی میکنه.
اتفاقا من رو سر همین قضیه مشکل دارم که این اصلا اجتماعی نیست، به شدت فردگرای این سینما. به شدت ضد جمع‌گراییه، به شدت، چون عرضم این هست که به واسطه همون
اشتباهی در واقع اجتماعی
اشتباه، بله بله، اون یه ببخشید اشتباه مصطلح شده که میگه به این نوع سینما میگن سینمای اجتماعی، چون اصلا ضد اجتماعه، یعنی مبلغ فردیت از نوع افراطیه و ضد هر نوع علقه و پیوند